کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
اطمینان، آیا به او اعتماد می کنیم؟ در چند موعظه گذشته با مراجعه به کلام خدا درباره دعا صحبت کردیم. در ادامه این مسیر، اکنون قصد دارم موضوع اطمینان داشتن در دعا را بررسی کنیم. تا به حال درباره حس درماندگی، اشتیاق و جسارت در دعا صحبت کرده ایم. اکنون که به پایان این سری از مطالعاتمان از انجیل لوقا 11:1-13 نزدیک می شویم، می خواهم بر موضوع اطمینان داشتن تأمل نماییم. اگر واقعاً با هم صادق باشیم، حتی بسیاری از ما که سالهای سال است مسیحی بوده ایم، معمولاً با مقوله اطمینان داشتن در دعا کلنجار می رویم. آیا واقعاً می توانید مدعی باشید که با اطمینان دعا می کنید؟ می خواهم با بررسی این چند آیه پایه و اساس اطمینانمان را از نظر بگذرانیم. به نظرم پایه و اساس اطمینان ما در دعا دو جنبه دارد. اول اینکه اساس اطمینان ما در خدایی است که به درگاهش دعا می کنیم. و دوم در هدیه ای است که او به ما می بخشد. پس اکنون می خواهیم بر مبنای آیات مورد نظرمان این دو جنبه را بررسی نماییم. خدایی که به درگاهش دعا می کنیم و هدیه ای که او به ما می بخشد. می خواهم در انتها ابهامی در رابطه با این مقوله باقی نماند. پس به منظور آنکه موعظه های قبل را مروری کرده باشیم، کل آیات را می خوانیم تا به سه آیه آخری برسیم که قصد بررسیشان را داریم. لوقا 11:1-13. و هنگامی که او در موضعی دعا می کرد، چون فارغ شد، یکی از شاگردانش به وی گفت، خداوندا، دعا کردن را به ما تعلیم نما، چنان که یحیی شاگردان خود را بیاموخت. به دیشان گفت، هرگاه دعا کنید، گویید، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است، در زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را روز به روز به ما بده و گناهان ما را ببخش، زیرا که ما نیز هر قرضدار خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. و به دیشان گفت، کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید، ای دوست، سه قرص نان به من قرض ده، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. پس او از اندرون جواب گوید، مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خفته اند. نمی توانم برخاست تا به تو دهم. به شما می گویم، هرچند به علت دوستی برنخیزد تا به دو دهد، لیکن به جهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد به دو خواهد داد. و من به شما می گویم سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند یابد و هر که بطلبد خواهد یافت و هر که کوبد برای او باز کرده خواهد شد. اکنون به آیاتی می رسیم که امروز قصد بررسیشان را داریم. و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگی بدو دهد، یا اگر ماهی خواهد به عوض ماهی ماری بدو بخشد، یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی بدو عطا کند؟ پس اگر شما با آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند. لوقا 11:1-13. می خواهم خدایی را که به درگاهش دعا می کنید و هدیه ای را که به شما می بخشد از نظر بگذرانید. خدایی که به درگاهش دعا می کنیم. خدا پدر است. اول از همه این که خدایی که به درگاهش دعا می کنیم خدای پدر است. عیسی از ابتدا تا انتهای این آیات قصد دارد این حقیقت را به شاگردانش تعلیم دهد. این حقیقت یک رکن اساسی است. عیسی می‌فرماید دعایتان را این گونه آغاز کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. سپس در آیات پایانی توضیح می‌دهد که پدر بودن خدا به چه معناست. پس در اینجا یک تأکید وجود دارد. پدر بودن خدا برای ما امری پیچیده و غیر قابل هضم به نظر نمی‌رسد. یعنی اینطور نیست که وقتی خدا پدر خطاب می‌شود، به ناگه توجهمان جلب شود و بگوییم پدر، مگر می‌شود؟ اما برای شاگردان در آن مقطع چنین حسی وجود داشت. آنها شاگردان عهد عتیق را به خوبی می‌شناختند. وقتی به عهد عتیق باز می‌گردید، متوجه می‌شوید خدا فقط 15 بار پدر خطاب شده است. فقط 15 بار. و در هیچ یک از آن 15 بار عنوان نشده است که خدا را در دعا پدر خطاب کنیم. پس این تصویری کاملا جدید است. فقط در انجیل ها، یعنی در متا، مرقس، لوقا و یوحنا 165 بار خدا پدر خطاب شده است. در واقع به جز یک مورد، در 164 مورد دیگر عیسی در گفتگو با شاگردانش از پدرش سخن میگوید. بنابراین به آنانی که اعتماد خود را بر عیسی قرار داده اند و پیروان او هستند، این حق و امتیاز و افتخار داده شده است که بتوانند خدا را پدر بخوانند. به همین دلیل وقتی با خدا یا درباره خدا صحبت میکنیم، این گونه نیست که یک سری واژگان و اصطلاحات الهیاتی و مقدس معابانه را پشت هم ردیف کنیم. وقتی به حضور خدا می آییم، نمی گوییم خدای قادر مطلق، خدای خدایان، خالق هراس‌انگیز این جهان هستی. ما به حضور خدا می آییم و او را پدر، بابا خطاب می کنیم. عیسی این تصویر شگفت انگیز را به شاگردانش نشان داد. رابطه آنها با خدا رابطه پدر و فرزند بود. ما نیز وقتی دعا می کنیم باید همین تصویر را به یاد داشته باشیم. چرا که اگر واقعا با خودمان صادق باشیم، ما هم تمایل داریم که وقتی دعا می کنیم گاه به گونه‌ای به خدا نزدیک شویم که انگار ما پدر هستیم و او فرزند ما است. انگار ما بهتر از او می دانیم که چگونه امور خانه را اداره کنیم. انگار می توانیم سرنخهایی به او بدهیم که چگونه این جهان هستی را اداره کند، چرا که گویی در برخی موارد خرابکاری کرده است و در برخی موارد دقیقاً مثل ما عمل نمی کند. حتی در کلیسا نیز این سوء تعبیر رایج وجود دارد که وقتی دعا می کنیم هدف از دعایمان این است که خدا را کنترل کنیم. تنها مشکل اینجا است که اگر میلیون ها مسیحی در سراسر جهان با درک و بینش محدودشان و انگیزه های درهم و برهم خود خدا را کنترل کنند، در واقع اراده خدا را در کنترل گیرند، آنگاه چه چیزی می تواند دنیا را حفظ کند تا با اولویت های اشخاص در گوشه و کنار جهان هزاران هزار تکه نشود؟ اگر اراده خدا در کنترل من است، پس آیا این مرا خدا نمی سازد؟ روش و عملکرد دعا این نیست. او پدر ما است و وقتی به درگاهش دعا می کنیم به حضور پدر می رویم. در اصل ما دو نکته را تصدیق می کنیم. مورد اول این که ما او را تکریم می نماییم و در مقابلش سر تعظیم فرود می آوریم. ما این واقعیت را اعلام می کنیم که او در کنترل است و او حاکم مطلق است. این خدا است که همه چیز را در کنترل دارد، نه ما. او پدر ما است و ما نه فقط او را تکریم می نماییم و حرمتش می نهیم، بلکه از رابطه من با او لذت می بریم. این صمیمیت و این واقعیت که به درگاه خدا در مقام پدر من دعا می کنیم حقیقتی حیرت انگیز است. به این حقیقت بیاندیشیم. خانوم ها و آقایان، شمایی که اعتماد خود را بر عیسی مسیح قرار داده اید تا شما را از گناهانتان نجات بخشد، شما با خالق جهان هستی رابطه صمیمانه دارید. در این حقیقت تأمل کنید. شما با خالق جهان هستی صمیمی هستید. کسی می تواند به این حقیقت آمین بگوید؟ آیا از این واقعیت هیجان زده هستیم؟ شما با خالق جهان هستی صمیمی هستید. شما به حضور این خدا می آیید و این امتیاز را دارید که او را پدر خطاب کنید. به هیجان بیایید. ما با او صمیمی هستیم. ما او را تکریم می کنیم و از رابطه من با او لذت می بریم. ما فرزند هستیم. خدا پدر است و ما فرزندانش هستیم. عیسی در اینجا این تصویر غالب را به ما نشان می دهد. خدا پدر است و ما فرزندانش هستیم. در این آیات پایانی، عیسی پدران زمینی را با پدر آسمانی مقایسه می کند. او به ما کمک می کند تا متوجه شویم به درگاه چه پدری دعا می کنیم. در این مقایسه از یک استدلال به استدلالی گسترده تر می رسیم. اگر پدران زمینی چنین هستند، چند مرتبه زیادتر خدا این گونه است. چند مرتبه زیادتر؟ عیسی در اینجا این عبارت برجسته را به ما نشان می دهد. می خواهم در این مهم تأمل کنید که خدا در مقام پدر ما کیست و این حقیقت به چه شکلی در دعا به شما اطمینانی شگفت انگیز می بخشد. در اصل او می فرماید بله، شما به رابطه های پدران و فرزندانشان در این دنیا بنگرید. قاعده این است، پدران به فکر فرزندانشان هستند. ما این را می دانیم، پدران به فکر فرزندانشان هستند. معمولاً این تصویر را در ذهن داریم. هرچند بدیهی است که حدس می‌زنم بسیاری از ما در خانواده‌هایمان چنین تصویری را ندیده‌ایم. اما معمولاً رسم بر این است که پدران به فکر فرزندانشان هستند و از این توجه و مراقبت خوشنودند. مثل هر پدر زمینی، اگر پسرم نزدم بیاید و از من ماهی بخواهد، به او مار نمی‌دهم. اگر از من تخم مرغ بخواهد، به او عقرب نمی دهم. پس می توانیم به آن پدر اعتماد کنیم. درست همان گونه که پدران زمینی به فکر فرزندانشان هستند، چند مرتبه بیشتر پدر آسمانی من به فکر فرزندانش خواهد بود. او در اینجا این مقایسه را نشان می دهد. می خواهم به این موضوع بیاندیشیم. او می فرماید، ما شریر هستیم. پدران زمینی شریرند، پدر آسمانی نیکو است. مسئله اینجاست که عیسی می دانست شاگردانش در روند دعا کردن با ناکامی روبرو می شوند. همونطور که می داند ما نیز در روند دعا کردن چنین تجربه ای خواهیم داشت. همه ما این تجربه را داشته ایم که چیزی از خدا درخواست کرده ایم ولی گویا به آنچه می خواستیم نرسیده ایم. به نظر می رسد گاهی دعایتان بیفایده بوده است. انگار دعایتان به بن‌بست رسیده است. آیا تا به حال این احساس را داشته اید که وقتی از خدا درخواستی کرده اید، در واقع برعکسش اجابت شده است؟ آیا گاه از چنین پیش آمدی اعصابتان به هم نریخته است؟ شما برای یک نفر به درگاه خدا دعا می کنید، اما وضعیت بدتر می شود. و گاه با خودتان فکر می کنید، کاش دعا می کردم در همان موقعیتی که بودند باقی می ماندند، تا این طور نمی شد. انگار وقتی دعا می کنم برعکس می شود، پس شروع می کنیم به ترفند زدن. با خودمان فکر می کنیم، بسیار خوب، شاید اگر خلاف خواستم دعا کنم به آن برسم. انگار می توانیم به خدا هم ترفند بزنیم. ما ناکام می مانیم. و اینجاست که عیسی می فرماید، گوش کنید، پدران زمینی اگرچه شریرند، اما به فکر فرزندان خود هستند. البته این به آن معنا نیست که همه پدرها انسانهای ترسناک و مخوفی هستند. منظور این است که همه پدران کل تاریخ جهان گناه کرده اند و با گناه کلنجار می روند. در نتیجه، برخلاف تصور ما، هیچ پدری نمی تواند همیشه و همه وقت به درستی عمل کند. هر پدری ممکن است اشتباه کند و اینطور نیست که همیشه بداند چه چیزی به صلاح است. اما عیسی می‌فرماید پدر آسمانی همواره می‌داند چه چیزی به صلاح است. او نیکوی مطلق است. از این نکته غافل نشوید. ما به درگاه پدری دعا می‌کنیم که همیشه 100% به درستی عمل می‌کند. شاید گاه این نکته برای ما سوال باشد، اما عیسی به ما یادآوری می‌کند که وقتی سرگشته و پریشانیم و واقعاً در دعا با خودمان کلنجار می‌رویم، فراموش نکنیم که پدر همیشه 100% به درستی عمل می‌کند. او نیکو است. نه فقط خدا نیکو است و ما شریر هستیم، بلکه حکمت ما محدود است و حکمت خدا نامحدود. البته ما نیز حکمت داریم. وقتی صحبت از حکمت به میان می آید، می توانم اعتراف کنم که پدرم برای من نمونه و قهرمان بود. این یکی از مواردی است که پدرم را به خاطرش بسیار تحسین می کنم. او بسیار دانا و حکیم بود و برای هر موقعیتی توصیه‌های درست و به جایی داشت. حتی وقتی به سنی رسیدم که می توانستم برای خودم تصمیم گیری کنم، هرگاه موقعیتی پیش می آمد که باید تصمیمی می گرفتم و پدرم چیزی می گفت که با نظرش موافق نبودم، با خود می گفتم بسیار خوب، پدرم متوجه کل ماجرا نیست. اما مدتی بعد نزدش باز می گشتم و اعتراف می کردم راستش پدر، فکر می کنم حق با تو بود. با این حال حتی حکمت پدرم نیز محدود بود. پدرم موقعیت‌ها را می‌شناخت و می‌دانست چگونه موقعیت‌ها را بسنجد، اما خدا در هر شرایطی می‌داند چه چیزی به خیر و صلاح است. او من را بهتر از خودم می‌شناسد. او همه کسانی را که من برایشان دعا می‌کنم بهتر از خودشان می‌شناسد. او کل تصویر را می‌بیند. هیچ چیز خدا را غافلگیر نمی‌کند. حکمت او نامحدود است. پس او نیکو است و حکمتش نامحدود است. حال آنکه ما محبتمان نیز ناقص است. پدران زمینی محبتشان ناقص است، اما محبت خدا کامل و بی‌نقص است. خدا پدر پرمهری است که محبتش با محبت مهربان‌ترین و پرمهرترین پدران این جهان قابل مقایسه نیست. محبت او کامل است. او همیشه، همیشه و همیشه برای فرزندانش بهترین را به انجام می‌رساند. ما به درگاه چنین پدری دعا می‌کنیم. البته این بدان معنا نیست که وقتی دعاهایمان به دلخواه ما مستجاب نمی‌شوند، یأس و ناامیدی و غم و غصه و کلنجار به سراغمان نمی آیند. دردناک از وقتی در شغلمان ترفیع نمی گیریم یا در امتحانی مردود می شویم یا پسر و دخترمان سرکشی می کنند. دردناک است وقتی بیماریمان وخیم می شود، وقتی ناعدالتی ها به چشم می آیند، وقتی رابطه ها خراب می شوند، وقتی به نظر می رسد شرارت کامیاب شده است. اینطور نیست که در دعایمان کشمکش نداشته باشیم، کلنجار نرویم یا دلمان به درد نیاید، اما ایمان و اطمینان در دعا بر این امر مسلم استوار است که اگر امور به دلخواه من پیش نرفته، دلیلش این است که حکمت خدا نامحدود و محبتش کامل است، ولی حکمت من محدود و محبتم ناقص است. عیسی در دعایمان ما را به این سطح از ایمان فرا می‌خواند. ما می‌توانیم به این واقعیت اعتماد کنیم. من این را تجربه کرده ام. یادم می‌آید زانو زده بودم و از خدا می‌خواستم اجازه دهد پدرم پس از آن حمله قلبی زنده بماند. یادم می‌آید با ناله به درگاهش دعا می‌کردم. آن دوشنبه قرار بود با پدرم تماس بگیرم، ولی فراموش کرده بودم. یادم می آید به خدا التماس می کردم که خدایا فقط می خواهم یک بار دیگر با پدرم صحبت کنم. خدایا خواهش میکنم او را زنده نگاه دار. به یاد دارم دقیقاً در میانه دعایم به من خبر دادند پدرم نتوانسته در آن حمله قلبی دوام بیاورد و من امروز هنوز هم دعایم این است. خدایا باور دارم وقتی در آن لحظه ماهی خواستم تو به من مار ندادی. باور دارم تو نیکویی و برای من و پدرم و بقیه اعضای خانواده ام حکمتت نامحدود و محبتت کامل است. نمیگویم آسان است، اما این خدایی است که به درگاهش دعا می کنیم. او نیکو است، حکمتش نامحدود و محبتش کامل و بی نقص است. این واقعیت که پدر آسمانی من به فکر ما است، محرک اطمینان داشتن در دعا می باشد. برخی می گویند اگر به اندازه کافی ایمان داشته باشی، خدا دعایت را اجابت خواهد کرد. اگر فقط ایمان داشته باشی، تنها مشکل این است که این باور از کتاب مقدس نیست و عملی هم نمی باشد. منظورتان این است که اگر بیشتر ایمان داشتم، پدرم زنده می ماند؟ آیا به خاطر کم ایمانیم این اتفاق روی داد؟ این طرز فکر از کتاب مقدس نیست. عیسی فرمود، نباید یک دنیا ایمان داشته باشید تا کوه‌ها را جابجا کنید. فقط باید به اندازه چه؟ به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشید. کمی ایمان، فقط کمی ایمان. خانم‌ها و آقایان، در دعا بحث میزان ایمان در میان نیست. چنین نیست که به دعایتان انرژی بدهید تا در نهایت خدا آن کاری را که می‌خواهید برایتان انجام دهد. موضوع این نیست که ایمان را به دعایمان بیافزاییم. موضوع اصلی خدایی است که به درگاهش دعا می‌کنیم و به نیکویی، شخصیت، قدرت و حکمت و محبتش اعتماد می‌نماییم. و زیبایش اینجاست که حتی نباید به دعایمان توکل داشته باشیم، چرا که به خدایمان توکل داریم. البته این گفته در ظاهر بی‌معنی به نظر می‌رسد. منظورت چیز که میگویی لازم نیست به دعایمان توکل داشته باشیم، بلکه میتوانیم به خدایمان توکل کنیم. منظورم این است که نباید به توانایی هایمان توکل داشته باشیم. اطمینان و یقین ما به درخواست هایمان وابسته نیست. اطمینان و یقین ما بر این واقعیت متکی است که خدای جهان هستی نیکو، قدوس و کامل است. جملگی صفات او نامحدود است. او همواره 100% بهترین را انجام می دهد. این بدان معنا نیست که ما درخواست های خاصمان را با او در میان نمی گذاریم و برای آنچه می خواهیم به حضورش ناله نمی کنیم. ما همه درخواست هایمان را با او در میان می گذاریم و برای خواسته هایمان به درگاهش ناله می کنیم و باور داریم که او همواره آنچه را برای جلال خودش و به خیریت ما است به انجام می رساند. ولی ما همواره در این خصوص با خودمان کلنجار می رویم. این مهم ما را به حقیقت بعدی می رساند که عیسی در اینجا بر آن تأکید می نماید. او قادر است حتی فراتر از آنچه ما درخواست می کنیم دعایمان را اجابت نماید. می خواهیم کمی درباره روح القدس صحبت کنیم و اینکه چگونه روح القدس ما را در این تصویر یاری می رساند. برخی معتقدند نباید در انتهای دعایتان بگویید نخواست من، بلکه اراده تو انجام شود. طبق باور این افراد، این گونه دعا کردن بدین معنا است که شما در دعا به خدا شک دارید و می خواهید خودتان را راضی کنید که اگر دعایتان برآورده نشود، مشکلی پیش نمی آید. پس اگر دعایتان را اینطور پایان دهید، مطمئن نیستید که آیا به جواب دعایتان خواهید رسید یا نه. با وجود این که می دانم، گاهی می شود سرسری و از روی عادت این گونه دعا کرد، اما خانوم ها و آقایان، اجازه ندهید کسی به شما بگوید باید خجالت بکشید، در باغ جتسیمانی دعا کنید، یا به شما بگوید این گونه دعا کردن نشانه بی ایمانیتان است. عمق دعا آنجا است که دلمان را در حضور خدا می گشاییم و می گوییم خدایا اینها خواسته های دل من هستند، اما خواسته تو را بیشتر از خواسته های دلم طالبم. باور دارم که تو قادری دعایم را حتی فراتر از درخواستم اجابت کنی. میخواهم برایتان دو مثال بیاورم. یکی از آنها کمی مؤثرتر از دیگری است. میخواهم بخشی از موعظه شبانی به نام جیمز مونتگومری بویس را نقل قول کنم. او شبان و نویسنده‌ای برجسته بود که به سرطان مبتلا شد. در آخرین موعظه‌اش پیش از تسلیم شدن به سرطان چنین میگوید: وقتی دعا میکنید، معمولاً این سوال مطرح است: برای چه دعا کنید؟ آیا باید دعا کنید معجزه رخ دهد؟ بسیار خوب، البته می توانید چنین دعایی کنید، اما تصور کلی من این است که خدایی که قادر است معجزه کند و حتماً که می تواند معجزه کند، همچنین قادر است اصلاً کاری کند که شما به آن مشکل دچار نشوید. پس اگرچه معجزه اتفاق می افتد، اما بنابر تعریف معجزه، معمولاً وقوعش امری نادر است. معجزه یک امر معمول نیست. پس برای این دعا کنید که خدا به پزشکان حکمت بدهد و معالجات ثمر بخش باشند. اما بالاتر از همه برای جلال خدا دعا کنید. اگر به جلال یافتن خدا در طول تاریخ می اندیشید و با خود می گویید در کدام مقطع از تاریخ خدا بیشتر از هر زمان دیگر خود را جلال داده است، پاسخ این است که او خود را در صلیب عیسی مسیح جلال داد. حال آنکه با خلاص نمودن عیسی از صلیب خود را جلال نداد، هرچند که می توانست او را برهاند. عیسی فرمود: آیا گمان می بری که نمی توانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از 12 فوج از ملائکه برای من حاضر سازد؟ اما او چنین نکرد و با این حال خدا به بالاترین شکل جلال یافت. رویدادهای زندگیمان اتفاقی نیستند. اینطور نیست که انگار خدا فراموش کرده چه خبر است و اتفاق ناخوشایندی رخ داده است. خدا همه چیز را بر طبق اراده اش پیش میبرد. اما آنچه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داده، اکنون دقت کنید، چیزی فراتر از این است. شاید این فکر به ذهنمان بیاید که بله، خدا حاکم مطلق است، اما بی تفاوت و بی اعتنا است. خدا در کنترل است، اما توجهی ندارد. حالان که این تصورات واقعیت ندارند. خدا نه فقط یگانه کسی است که همه چیز را در کنترل دارد، بلکه خدای نیکو است که هرچه انجام می دهد نیز نیکو و به خیریت است. وقتی خدا در زندگیتان کاری انجام دهد، آیا شما تغییرش می دهید؟ اگر تغییرش دهید، اوضاع را بدتر می کنید و دیگر به خیریت به نظر نمی رسد. پس می خواهیم آنچه در زندگیمان روی می دهد به این شکل بپذیریم و پیش رویم. چه کسی می داند در این میان تدبیر خدا چه خواهد بود؟ ای تمامی زمین، یهوه را بسرایید، نجات او را روز به روز بشارت دهید. در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها، زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت محمود. بدیهی است که من سرطان ندارم و می توانم برای آنچه می خواهم دعا کنم. اما می دانم افرادی هستند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. شاید سرطان، شاید هم مشکلات دیگر. پس امیدوارم از چشم انداز کسی که از این مسیر عبور نموده است به این دیدگاه برسیم که به چه صورت دعا کنیم. مثال دیگر از کسی است که قبلاً درباره اش از من شنیده اید. جورج مولر. او کسی بود که کل زندگی و خدمتش را بر دعا بنا نموده بود. او در طول زندگیش از هزاران هزار یتیم نگهداری نمود، اما حتی یک بار هم برای مراقبت از آنها کمک مالی درخواست نکرد. او فقط دعا می کرد. او حتی نیازهایش را به شکل عمومی مطرح نمی نمود، بلکه فقط دعا می کرد و برای تأمین نیازهایش به خدا توکل داشت. او دعاهایش و پاسخ خدا به دعاهایش را یادداشت می کرد. او بیش از 50,000 اجابت دعا در زندگیش را ثبت کرده است. او دوست داشت به دنیا نشان دهد که خدا دعا را می شنود و دعا را اجابت می کند. گاهی ده‌ها درخواست دعایش در همان روزی که دعا کرده بود برآورده می شدند. آنگاه در پایان روز چنین می گفت: این کاری است که خدا انجام داد. کل خدمتش چنین بود و همواره می گفت: خدا این گونه به دعاهایم پاسخ داده است. اما این شخص که به نیابت از یتیمان دعا می کرد، این شخص که به طریقهای بسیار برای بی پدران پدر بود، در خانواده خودش با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد. او 4 فرزندش را از دست داد. 2 از آنها مرده به دنیا آمدند. تنها پسرش تا 1 زنده ماند و مرگ دخترش را نیز در بزرگسالی به چشم خود شاهد بود. هم همسر اولش از دنیا رفت و هم همسر دومش. او که در 50,000 مورد شاهد برآورده شدن دعاهایش بود، آیا در خصوصی ترین مسائل زندگی و خواسته های دلش توانست شاهد برآورده شدن دعاهایش باشد؟ به صحبت‌های او در مراسم خاکسپاری همسر اولش توجه کنید. در این صحبت‌ها می‌توانید تصویری از رابطه‌شان را مشاهده نمایید. او می‌گوید: آیا ما شاد بودیم؟ به راستی که شاد بودیم و هر سال هم شادیمان بیشتر و بیشتر می‌شد. هر وقت و هر زمان، حتی زمان‌هایی که سرزده با همسر عزیزم روبرو می‌شدم، از دیدنش دلم به وجد می‌آمد. وقتی روزانه پیش از صرف شام و چای برای شستن دست‌هایمان یکدیگر را در رختکن یتیم خانه می‌دیدیم، لحظه‌ای وجود نداشت که دلم از شادی دیدارش لبریز نباشد. من از دیدنش خوشحال می‌شدم و او هم به همان نسبت از دیدن من مسرور بود. 1000 بار به او گفته بودم: عزیز دلم، از وقتی با هم ازدواج کرده ایم لحظه ای نبوده که تو را ببینم و از دیدنت شاد نشوم. آن خانم به تب روماتیسمی مبتلا شد و همسرش برای شفایش دعا کرد. او در مراسم خاک سپاری همسرش چنین گفت: آخرین آیه‌ای که برای همسر عزیزم خواندم این بود: خداوند فیض و جلال خواهد داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند. اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته ایم، فیض یافته ایم. ما در آن فیض شریک هستیم و او به هر که در آن فیض شریک است، جلال هم خواهد داد. با توجه به بخش آخر آن آیه، به خودم همچنین گفتم: هیچ چیز نیکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند. من گناهکاری بی چیز و بی ارزشم، اما به خون مسیح نجات یافته ام. از این رو در حضور خدا به راستی سالکم. پس اگر واقعاً به خیر و صلاح من و همسرم است، عزیز دلم از بستر بیماری بلند خواهد شد و خدا سلامتش را به او باز خواهد گرداند. اما اگر هم شفا نیافت، باور می کنم که به خیر و صلاح من نبوده است. در نتیجه دلم آرام است. من به خدا و هر آنچه از او به من رسد قانع هستم. همانطور که پیش از این هم گفتم، کلام خدا و آنچه میگوید را باور داشته باشید. خدا همواره 100% بهترین را عطا میکند و این اطمینانی است که در دعا داریم. او پدر ما است و ما فرزندانش هستیم. و این اطمینان و خاطر جمعی عاملی کاملا حیاتی در روند دعا کردن ما است. اگر این حقیقت ندارد، اگر این تصویر واقعی نیست، پس سرنوشت ما این است که در دعای ما ناکام بمانیم. برادران و خواهران، اگر فکر می کنید خدای عالم هستی به اصطلاح چوب لای چرخ شما می گذارد، یا اگر فکر می کنید از دست شما عصبانی است، یا اگر فکر می کنید در زندگیتان خونسا و بی‌اعتنا عمل می‌کند، روند دعا کردنتان دوام نخواهد داشت و نمی‌توانید آن روند را حفظ کنید. اما وقتی باور داشته باشید که خدا قادر است و خدا مایل است و خدا همواره بسی بیشتر از بهترین پدر زمینی به فرزندانش پاسخ می‌دهد، روند دعا کردنتان دوا و بقا خواهد داشت. او پدر است و ما فرزندانش هستیم. از این رو به درگاهش می رویم. این واقعیت که او پدر است و ما فرزندانش هستیم همواره محرک دعای ما است. این واقعیت ما را به بخش بعدی می رساند. عیسی در انجیل لوقا فصل 11 کمی خارج از انتظار ما سخن می گوید. به لوقا 11:13 بازگردیم. پس اگر شما با آنکه شریر هستید می دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، در اینجا مقایسه‌ای وجود دارد. او می فرماید چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند. لوقا 11:13. این یکی از آن آیاتی است که انتظار نداریم این گونه ادامه یابد. عیسی در انجیل متی 7:11 نیز تعلیم مشابهی می دهد. او می فرماید پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است. کسی ادامهش را می داند؟ او می فرماید چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال می کنند خواهد بخشید. بسیار خوب، این برای ما معنی می دهد. شما می دانید چگونه چیزهای نیکو ببخشید. پس پدر شما چیزهای نیکو خواهد بخشید. اما در اینجا او به جای اینکه به چیزهای نیکو اشاره کند، در واقع می فرماید پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سؤال کند. هر موقع با چنین موردی در کتاب مقدس روبرو می شویم، این سؤال پیش می آید. بسیار خوب، منظور عیسی در اینجا چیست؟ گفته او با آنچه انتظارش را داریم کمی فرق می کند. به عبارتی، اگر واقعاً درباره اش فکر کنید، کمی هم دل سرد کننده است. چرا که وقتی برای درخواستهایتان دعا می کنید و عیسی می فرماید، پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد، شما در نهایت احترام کمی دل سرد می شوید. البته که این خیلی خوب است، اما من واقعاً خواستم چیز دیگری است. من واقعاً آن چیزی را می خواهم که درخواستش را کرده ام، نه الزاماً روح القدس را. البته می خواهیم آنقدر روحانی جلوه کنیم که نگوییم منظورمان این بوده، اما در زندگی بیشتر ما منظور واقعاً همین بوده است. ما با خودمان فکر می کنیم راستش را بخواهید من واقعاً برای هدیه روح القدس دعا نکردم. البته بسیار سپاسگزارم، ولی تقاضای دعایم چه می شود؟ من واقعاً دلم می خواهد دعایم مستجاب شود. پس منظور عیسی در اینجا چیست؟ هدیه‌ای که او به ما می بخشد. روح القدس در ما ساکن می شود. و در این مقطع زیبایی این حقیقت برای من مشخص می گردد که چرا می توانیم در هر موردی که دعا می کنیم خاطر جمع باشیم. زیرا هدیه‌ای که خدا به ما می بخشد روح القدس است. می خواهم درباره روح خدا بیاندیشید و اینکه چگونه روح خدا اعتماد ما را در دعا شکل می دهد. اول از همه اینکه روح القدس در ما ساکن می شود. به این حقیقت فکر کنیم. در اینجا است که معنای این آیه وسعت می‌یابد. وقتی از خدا درخواستی داریم، در پاسخ او همواره روح القدس را عطا می‌کند. وقتی از خدا تسلی می‌خواهیم، او آن تسلی دهنده را به ما عطا می‌کند. وقتی از خدا هدایت می‌خواهیم، او آن هادی را به ما عطا می‌کند. وقتی جویای حقیقت هستیم، او به ما آن کسی را عطا می کند که کل حقیقت را به ما می آموزد. وقتی از خدا حکمت می خواهیم، او روح حکمت را به ما عطا می کند. وقتی از خدا قدرت و قوت می خواهیم، او روح قوت را به ما عطا می کند. او با بخشیدن روح القدس به ما همه چیز می دهد. خدا در شرایط خاصی که برای ما پیش می آید، صرفاً ما را کمی تسلی نمی بخشد یا کمی هدایت نمی کند یا کمی قدرت نمی بخشد، بلکه خودش را به ما می بخشد. روح القدس در ما ساکن می شود و زیباییش اینجا است که عیسی می فرماید وقتی دعا می کنید از خدا چیزهای نیکو بخواهید و خدا که پدر شما است صرفاً شما را چیزهای نیکو نمی بخشد، بلکه خودش را به شما عطا خواهد نمود. آن شخص نیکو که همه چیزهای نیکو از دست او جاری می شوند. تصویر این است. ما از خدا نعمت می طلبیم و او به ما نعمت دهنده را می بخشد. ما برای مایحتاجمان دعا می کنیم. او به ما منبع و سرچشمه را می بخشد. مانند این است که به حضور خدا بروید و از او پول درخواست کنید. خدایا، کمی پول لازم دارم. و او بگوید، راستش به تو پول نمی دهم. در عوض بانک را به تو می بخشم. مشکلی نیست اگر بانک را به تو بدهم. ما نعمت نمی یابیم. نعمت دهنده را می یابیم. صرفاً مایحتاجمان فراهم نمی شود، بلکه منبع و سرچشمه همه دارایی ها به ما عطا می گردد. وقتی به حضور خدا می رویم، فقط پول نمی گیریم، بلکه بانک و همه سرمایه او به ما بخشیده می شود. حال به این فکر کنید که چقدر شهامت می خواهد به حضور خدای این جهان هستی برویم و بگوییم راستش خدایا نمی خواهم فقط در این موقعیتی که قرار دارم تسلی بیابم. نمی خواهم فقط در این موقعیتی که هستم راهنمایی بشوم. من فقط برای پشت سر گذاشتن این موقعیت قدرت نمی خواهم. می دانم که تو کل جهان هستی و همه چیز را در کنترل داری. اگر برایت مشکلی نیست، فقط می خواهم بیایی و در من زندگی کنی. قبول؟ می آیی تا در من ساکن شوی؟ می دانم که آدم ضایع و افتضاحی هستم، اما خواسته ام این است که بیایی و در من زندگی کنی. می خواهم همیشه و دائم در من بمانی. امکان دارد بیایی؟ منظورم این است که اینگونه صحبت کردن خیلی جسارت می خواهد و به گونه ای به اصطلاح پا را از گلیم فراتر گذاشتن است. اینطور نیست؟ اما این دقیقاً همان چیزی است که عیسی درباره دعا به ما تعلیم می دهد. وقتی به درگاه خدا دعا می کنیم، او صرفاً خواسته های من را برآورده نمی کند. او روح القدس را به ما می بخشد. ما در فرهنگ مادیگرای من انسانهایی واله و شیدای اسباب و وسایل و چیزهای مادی هستیم. حال آنکه وقتی دعا می کنیم، این چیزها را نمی خواهیم، بلکه خود خدا به ما بخشیده می شود. روح القدس خدا در ما ساکن می شود و ما را قادر می سازد در مسیر تک تک چیزهایی که برایشان دعا کرده ایم گام برداریم. روح القدس ما را قوت می بخشد. این حقیقتی شگفت انگیز است. روح القدس در ما ساکن می شود و نه فقط در ما ساکن می شود، بلکه ما را قوت می بخشد. به این مهم بیاندیشید. عیسی با شاگردانی سخن می گفت که درباره روح خدا آگاهی داشتند. خودتان را جای آنها بگذارید که عهد عتیق را می شناختند. آنها می دانستند که روح خدا جهان هستی را شکل داد. آنها از پیدایش 1 و 2، ایوب 33:4 و اشعیا 40 اطلاع داشتند. همه این آیات عنوان می کنند روح خدا جهان را شکل داد. روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. روح القدس آن کسی است که هستی را به وجود آورد که ما را حیات بخشید. پس آنها از این حقایق در عهد عتیق آگاه بودند. آنها می دانستند این روح القدس بود که در سراسر عهد عتیق انبیا و پادشاهان را هدایت نمود. روح القدس بر داوود و سلیمان قرار داشت. این روح القدس بود که بر مردان برجسته ای چون اشعیا، ارمیا، حزقیال و زکریا قرار داشت. این روح القدس بود که آنها را برای نبوت کردن مجهز می نمود. این روح القدس بود که عیسی را مسح و رهبری نمود. اشعیا فصل 61 را به یاد دارید؟ روح القدس بر مسیح موعود خواهد بود و او را مسح خواهد نمود تا فقیران را بشارت دهد. به همین دلیل است که عیسی در انجیل لوقا فصل 4 از این آیات نقل قول می کند و می فرماید روح خداوند بر من است. لوقا در فصل 4 بارها و بارها به ما نشان می دهد که روح القدس بر عیسی بود. وقتی عیسی تعمید می گرفت روح القدس حضور داشت. این روح القدس بود که عیسی را به بیابان برد تا وسوسه شود. این روح القدس بود که عیسی مسیح را پیش می برد. این روح القدس بود که کلیسا را متولد کرد. یوئیل باب 2 آیات 28 الی 32 و حزقیال فصل 36 در عهد عتیق در این باره سخن می گفتند که روزی فرا خواهد رسید که خدا روح خود را بر قومش که کلیسا نام دارد نازل خواهد کرد. کتاب اعمال رسولان فصل 2 تحقق وعده یوئیل فصل 2 و حزقیال فصل 36 می باشد. روح خدا می آید تا در قوم خدا ساکن شود و آنها را قدرت می بخشد تا به زبانهای مختلف صحبت کنند و پیغام انجیل را به همه امتهای حاضر اعلام نمایند. این روح القدس بود که کلیسا را متولد نمود. حال عیسی می فرماید همان روح القدس که خدا در سراسر عهد عتیق وعده اش را داده بود، همان روح خدا که سطح آبها را فرا گرفته بود و جهان هستی را به وجود آورد، همان روح که بر مردان و زنانی قرار داشت که به خدا توکل داشتند و ابزاری در دست خدا بودند و خدا به طور چشمگیر آنها را به کار گرفت، همان روح از آن شماست. همان روح القدس که در سراسر عهد عتیق شاهدش بودید، اکنون حضورش را در سراسر عهد جدید مشاهده می کنید. خانوم ها و آقایان، آیا متوجه هستید در عیسی مسیح روح القدس از آن شما است؟ این روح القدس است که به فرزندان خدا همه چیز می بخشد. همه چیز. این نکته که روح القدس به فرزندان خدا، به ما همه چیز می بخشد، جمله چندان واضحی به نظر نمی رسد، اما حقیقت دارد. شما که پیرو مسیح هستید، نمی توانید در طی زندگی مسیحیتان از چیزی نام ببرید که نتیجه مستقیم عملکرد روح خدا نباشد. نمی توانید یک مورد نام ببرید که غیر از این باشد. این واقعیت که به گناهانتان ملزم شدید و به مسیح ایمان آوردید نیز طبق یوحنا فصل 16 کار روح القدس بوده است. بر اساس رساله اول قرنتیان 12:3 تنها راهی که می توانید به خداوندی مسیح اعتراف کنید این است که روح القدس در شما کار کند. این روح القدس است که به شما توانایی می بخشد تا خداوند بودن مسیح را معترف شوید. طبق اول قرنتیان فصل 12 هر عطیه‌ای که از آن برخوردارید از جانب روح القدس است. طبق افسوسیان 5:18 شما از روح القدس پر هستید. طبق غلاطیان فصل 5 ثمرات روح القدس در شما وجود دارند. هرگاه از خدا محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری درخواست می کنیم، همه اینها از جانب چه کسی می آیند؟ همه از روح القدس سرچشمه می گیرند. فقط روح القدس قادر است همه این ثمرات را عطا نماید. طبق دوم قرنتیان 3:18 این واقعیت که ما در مقابل گناه می ایستیم و در مسیر شبیه شدن به مسیح رشد می کنیم همه به خاطر روح القدس است. این واقعیت که ما حتی بر گناه و مرگ قدرت داریم نیز از روح القدس است. رومیان 8:1 هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. هر چیز نیکویی که در مسیح داریم، هر چیزی که در مسیر گام برداشتن ما با مسیح تأثیر گذار است، جملگی به روح خدا وابسته است. روح القدس به فرزندان خدا همه چیز می بخشد. روح القدس برای ما دعا می کند. حال متوجه می شویم چرا حماقت است که در دعایمان هر چیزی را بجز روح القدس درخواست کنیم. روح القدس شالوده و زیربنای همه چیز در زندگی مسیحی ما است. خدا می فرماید تو را در کشمکش های زندگیت تنها نمی گذارم. حضورم در تو ساکن خواهد شد و تو را توان خواهم بخشید. من برایت چنین می کنم. من به تو قوت، قدرت، تسلی، راهنمایی و هرچه نیاز داری می دهم. من با قدرتم در تو ساکن می شوم. روح القدس در ما ساکن می شود. روح القدس ما را قوت می بخشد. و سرانجام این که روح القدس برای ما دعا می کند. اکنون با توجه به همه آنچه گفته ایم به یک نکته می رسیم. اگر بخواهیم جان کلام دعا را بیان کنیم به این نکته می رسیم که دعا به راستی به این معنی است که از خدا خواسته هایمان را تقاضا کنیم و اینکه همه چیز برای ما و دیگران به خیر و خوبی پیش رود. دعای بیشتر ما واقعاً به همین نقطه می رسد. آیا این چیز بدی است؟ فکر نمی کنم چیز بدی باشد. رومیان 8:28 می فرماید خواست خدا برای هر یک از ما همین است. به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند. چی؟ همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. قصد خدا خیریت شما و جلال خودش است و این دو برخلاف هم نیستند. زیباییش اینجا است که ما این آیه را به خوبی می شناسیم و همیشه از رومیان 8:28 نقل قول می کنیم همه چیزها برای خیریت در کار می باشند. اما آیا متوجه هستید که در این آیه تا چه اندازه نقش روح القدس اهمیت دارد؟ دو آیه قبل از این می فرماید زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. رومیان 8:26 و آیه 27 می فرماید او که تفحص کننده دلها است فکر روح را می داند، زیرا که او، توجه کنید، برای مقدسان بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. رومیان 8:27 این بدان معنا است که روح القدس پیوسته به نیابت از ما دعا می کند. پدر، آنچه به خیریت فرزندانت است به انجام برسان. روح القدس برای ما دعا می کند. حتی وقتی نمی دانیم چگونه دعا کنیم، روح القدس این مهم را به جا می آورد. و اینجا است که روح القدس دعای ما را مطابقت می دهد. روح القدس دعای ما را با اراده خدا مطابقت می دهد. روح القدس مطابق با اراده خدا برای مقدسان شفاعت می کند. ما چگونه باید مطابق با اراده خدا دعا کنیم؟ از روح القدس بخواهید. به روح القدس اعتماد کنید. از او تقاضا کنید تا دعایتان را تطبیق دهد. روح القدس دعای ما را با اراده خدا هماهنگ می سازد و در مسیر این هماهنگ نمودن زندگی ما را نیز تبدیل می سازد. هر کاری که خدا بخواهد در زندگی هر یک از ما انجام دهد، در نتیجه کار روح خدا در زندگی ما به ثمر می نشیند. پس وقتی دعا می کنیم، عیسی می فرماید، از پدر چیزهای نیکو تقاضا می کنید و او آن شخص نیکو را به شما عطا می کند. او روح القدس را به شما می بخشد و زیباییش اینجا است که طبق رساله افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14 روح القدس همین حالا در همه آنانی که اعتماد خود را بر مسیح قرار داده اند زندگی می کند. این شما نیستید که در وهله اول از روح القدس تقاضا می کنید. او در شما زندگی می کند. او در ما ساکن است. اول قرنتیان باب 6 آیات 18 الی 20 می فرماید بدن شما هیکل روح القدس است. روح القدس در ما ساکن است. پس اگر می خواهیم مسیح را به فراوانی بچشیم، اگر می خواهیم گام برداشتن با خدا که پدرمان است را به فراوانی تجربه کنیم، باید در زندگیمان با چه کسی ارتباط برقرار نماییم؟ با روح القدس. ما نباید روح القدس را شخصی جانبی ببینیم که واقعاً مطمئن نیستیم رابطه اش با خدا به چه شکل است. روح القدس در ما زندگی می کند. او ما را قوت می بخشد و برای ما دعا می کند. در سراسر این مجموعه موعظه ها بارها و بارها با این آیات کلنجار رفته ام. من واقعاً بر این باورم که برجسته ترین چیزی که جایش در حال حاضر در کلیسای ما خالی است، آن دعای ناشی از حس درماندگی و نیازی است که در سراسر کتاب اعمال رسولان شاهدش هستیم. این جای خالی واقعیتی است که صرفاً به جمع اعضای کلیسا محدود نمی شود. آنچه خدا بارها و بارها در طی مطالعه انجیل لوقا فصل 11 به من نشان داده این است که جای خالی این مهم به این دلیل در اعضای کلیسا دیده می شود که جایش در زندگی شخصی شبان کلیسا خالی است. این مطالعه مرا فروتن نمود و باعث شد در حضور خدا زانو بزنم. این مطالعه مرا واقعاً در زانوانم به حضور خدا آورد. خواست من این است که روح خدا خودش را به قوت در کلیسا مکشوف سازد، که خود را به شیوه های نامعمول و شیوه هایی مکشوف سازد که رنگ و بوی شادابی و تراوت دارند و باعث شود شیوه عملکرد ما تغییر نماید و به گونه ای عمل کنیم که عملکردمان جز به قوت روح خدای قادر مطلق قابل توضیح نباشد، تا مردمانی باشیم به شدت نیازمند خدا، تا به حضورش ناله کنیم، تا که ما را با حضورش در بر گیرد و ما را غرق حضورش گرداند. اما نه فقط در کلیسا، چرا که ما از ساختمان کلیسا سخن نمی گوییم، بلکه خواستمان این است که حضور خدایمان در زندگیمان جمع کلیسا را چنان در بر گیرد که زندگی ما از ریشه و بنیان روز به روز متفاوت تر شود و کلیسا از اساس و بنیان متفاوت گردد. باشد که قوت یابیم تا بتوانیم از کلنجارها و کشمکش هایی که در کلیسا با آنها دست و پنجه نرم می کنیم عبور نماییم و قوت یابیم تا انجیل فیض عیسی مسیح را تا دورترین نقاط جهان بشارت دهیم. همانطور که روح القدس خود فرمود که این مهم را در قومش به انجام می رساند. پدر، دعا می کنیم همانطور که به شاگردانت تعلیم دادی ما را هم تعلیم دهی که دعا کنیم. ما باور داریم این هدیه‌ای که در روح القدست به ما عطا کرده ای قادر است بدون هیچ درنگی بیشتر از آنچه حتی بتوانیم در دعایمان درخواست یا تصور کنیم را به انجام برساند. پس نیازمان به خودت را اعتراف می کنیم و به درگاهت دعا می کنیم که ما را به کلیسایی تبدیل نمایی که با تو و با حضورت در ما احاطه شده است. خدایا ما را از هر گونه سردی و بی‌حسی در رازگاهانمان نجات بده. ما را از یک نواخت شدن وقت دعا و پرستشمان و از اینکه دعا را به یک وظیفه مذهبی تبدیل کنیم آزاد نما. خدایا نمی‌خواهیم چنین باشیم. ما می‌خواهیم قدرت روحت را روز به روز و هفته به هفته تجربه کنیم. ما را از سردی و یک نواختی که گاه حتی در دعا گریبان گیرمان می شود نجات بده. ما را به مردمانی تبدیل نما که شیفته تو باشیم و تو با حضورت ما را در بر بگیری. نویسنده دیوید پلات، صوتی شده در خدمات مکاشفه.